أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر سوم سه هوش را در بر داشت و دارد، یکی قسم است، دیگری نشوز و سومی شقاق. نشوز هم سه قسم بود که قسم سومش هم شقاق است، یا مرد ناشزه است یا زن ناشزه یا طرفین. در جریان نشوز فرمود به اینکه زن از اطاعتی که مرد در اون قسمتی که بر او واجب است، نه مسئله شستشوی لباس، طبخ غذا و پذیرایی مهمان و مانندان که بر زن واجب نیست، اصل تمکین در مسائل زناشویی که بر او واجب است اگر امتناع بکند، این میشه ناشزه. در آیه سوره مبارکه نساء دارد که اگر خفتم نشوز این زن را، این فهجروهن در مزاج، فهجروهن بعد فعزوهن وهجروهن وزجبوهن. در جریان موعظه گذشت، به جریان حج در مزاجه گذشت، و اما در جریان ضرب، در برخی از کتاب‌های تفسیر حالا تبیینش روشن بشه به خواست خدا، در بعضی از کتاب‌های تفسیر به صورت مرسل دارد که روی عن ابی جعفر علیه السلام که این ضرب با مسواک انجام بگیرد. اگر منظور آن است که از درخت مسواک یک ترکه، یک چوبی تهیه کنید، باعود بزنید، خب این معقول هست، ولی وجهی ندارد. حالا یه درخت مسواکی که در زیر سه مسواکی در دندان نیست که مستحب باشد که خصیصه داشته باشد. اگر منظور آن است که به اندازه چوب مسواک تنبیه کنید، این یه مطلب لطیفی است که مرحوم شهید در مسالک دارد که او رو باید از رو بخوریم، که ایشون فرمود این حرف وجهی ندارد. غالب فقها ها مثل خود محقق رضوان الله علیه وقتی مسئله ضرب را مطرح کردن، این دو قید را که تو روایات آمده اون دو قید را هم ذکر میکنن که معلوم میشود که جریان ضرب ما مسواک نیست. اون دو قیدی که محقق در بحث کرده است برابر روایات دیگه، فرمود به این که این ضرب هست ما لم یکن مدمیان ولا مبرها، هم ابرهه هم برهه، مدمی نباشه یعنی دم نیاره، خون نیاره، مبره نباشه یعنی بره نباشه، یعنی شدید نباشه، عظیم نباشه، دردناکی که او را از پا در بیاره نباشه. این دو خصوصیت با داشته باشه، لا مدمیان ولا مبرهن او مبرها، بره شدت عظم. خب این با شو مسواک جور در نمیاد. اساس کار را مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه تو مسالک بیان کرده که اینی که در بعضی از تعبیرها آمده با مسواک، این یعنی چی؟ این به طنز شبیه تر است تا حکم فقهی. مرحوم شهید در این مجموعه موسوعهشون جلد 23 که همین شرح همین قسمت شرعی است، فرمود و اما ضرب فهو ضرب و تعدیب و تعذیر، این سبقه قضایی دارد که تعذیر در مقابل حد است. اگر مقدار مشخصی دارد که حد است و اگر ندارد که علما یراه الحاکم است، این میشه تعذیر. کما یضرب السبیان علی الزن، بچه را که تنبیه میکنن میزنن روی تعدیب دیگه. و یجب الله یکون مدمیان ولا مبرها، نه خوناور باشد نه دردناک شدید، درد عادی بله، و اما شدت و عزم داشته باشه که مقاییس بره را همون شدت و عزم یاد کرده است. ایشون هم مبره را خود شهید ثانی معنا کرده است. و یجب الا یکون مدمیان ولا مبرهن شدیدن. و فی بعض الاخبار انه یزرو به سواک ولعل حکمته توهمها ارادت الملاعبت والافراح. شاید تعبیر به مسواک اینه که این زن خیال بکند که اینا با هم بخوان صلح کنن، شوخی کنن، طنز کنن، خوشحال باشن، همین. و الا فهذا الفعل بعید عن التأدیب. حکم شارع برای اینکه او ادب بشه، چون برخلاف حکم شارع داره عمل میکنه. باید با چوب مسواک بزنید یعنی چی؟ و الا فهذا الفعل بعید عن التأدیب والاسلاف. بنابراین اگر گفتن به تعبیر ایشون میخوان همون شوخی خانوادگی شروع بشه، محبت شروع بشه، فرح و نشاط شروع بشه، که این حکم الزامی نیست. بله، غرض این همش اولی، یعنی اول دیگه، یعنی اگر چنون چه از درخت مسواک یه ترکه یه چوبی تهیه کنید، حالا چه خصیصی داره روشن نیست، خب اون قابل تعقل است و پذیرشه. اما به اندازه مسواک همون حرف شهید در میاد دیگه، یه شوخی دیگه. خب مطلب مهم، یعنی مهم که این مسیر حکم رو روشن میکنه دیگه، سخن توهم مرسالاری و امسالزارش میذاره کنار. شارع مقدس در این گاز موارد دارد قانون جعل میکند، نه یعنی اجرای قانون به دست این شخص است. اون جایی که سخن از سرقت است، معناش نیست که مال باخته دست قطع کند. اگر مال شما را بردن، قانونش قطع دست سارقه، نه شما قطع کن. از سارق و سارقه قانونش اینه، از زانیت و زانیه حکمش اینه، نه یعنی طرف مورد تعدی این بزنه. این قانونه، قانون را شارع مقدس برش مجری فرمان کرده، قاضی بیان کرده، دستگاه قضا بیان کرده. اینجا فضربوهن و ان خفتم نشوزهن فضربوهن، یه قانونه، نه یعنی شما بزن. تا اون مرد بیاد خدمت حضرت بگه که افرشته کریمتی، از دختر به کریمه، از زن به کریمه یاد میکنن. و این که میگن کریمه اهل بیت علیهم السلام، این خصیصه این بانو نیست. اصلا دختر منزل رو میگفتن کریمه، کریمه فلان را دادن به فلان آقا. این قانونه، کی باید اجرا کند؟ خب قانون دستگاه قضا دیگه. بنابراین اگر یه وقت گفتن فضر بوهنه، مثل فقط و عیدیه هم مئت جلده بزنید، نه معنیش نیست که مال باخته بیا دست سارق قطع کنند، نه معنیش نیست که طرف تعدی مسئله زنا بیا تازیانه بزند. قانون رو جلب بکند، بعد در جای مشخص میفرماد که قوانین رو قضات باید اجرا کنند به ماننده اون. و ولی اصلا سخن از فرق نمی کند، سرقت داخل منزل، زنا داخل منزل، همه اینا این کار منزله، داخل خارج فرق نمی کند. این قانون است، قانون اسلامی است. اونم این شخص که یه وقت است که دارد از خود دفاع می کند، این که فجر بهنه آیه سوره نساء نیست. اگر شوهری زنش رو تنبیه کند چرا حرف مرا نشنیدی، این که عمل به آیه نیست. اگر اون زن را تنبیه کنند چرا حکم خدا را انجام ندادی، این کار قاضی است. یا بخشش به امر معروف و نهی از منکر برمیگردد، یا بخشش به دستگاه قضا برمیگردد. بنابراین توهم مرسالاری و امثال زالاری اصلا نیست. هیچ مال باختهی حق ندارد دست سارق قطع کند و شارع مقدس مال باخته خطاب نمی کند. شارع مقدس باید قانون سرقت قطعیت است، قانون بی افتی تازیان است. بله دیگه، غیرت مرد اجازه نمیده. لذا شارع مقدس برای حفظ غیرت او آمده گفته که دستگاه قضا این کار را انجام بدهد. مگر در زنا غیرت اجازه میدهد؟ مگر یه انسان غیور حاضر است من قتل دون ماله فهو شهید؟ این برای مال نیست، برای غیرت از اون پربرکت ترین اوصاف دینی ماست. منتها ما در فارسی یه کلمه‌ای که بتونه غیرت معنا کنه نداریم. قبلا هم به عرضتون رسید سه وصف کمال انسانی باید جمع بشه تا غیرت پدید بیاید. غیرت، ما فارسی معادل نداریم که بگیم غیرت یعنی چه. غیرت یعنی غیر زدائی. این سه محور اصلی میخواد، سه تا فهم میخواد، سه تا عقل میخواد تا آدم بفهمه الغیرتو ماهیه. غیرت در درجه اول، وصف اول اینه که وارد حریم دیگری نشه. این بیان نورانی هست امیر غیرت دارد معرفت کرد. بعد ما زنا غیورون قطو، گفتن زنای اینم نگاه به نامحرمه. اون مردی که به ناموس دیگری نگاه میکند بی غیرت است. چرا؟ چون وارد حریم غیر شده. حضرت فرمود هیچ مرد با غیرتی زنا نمی کند. زنای عضو معلومه، زنای سم معلومه، زنای بصر معلومه، زن العین النظر، این وارد حریم غیر شد دیگر. ما زنا، این از بیانات نورانی حضرت سنت، ما زنا غیورون قطو. اول یعنی اول. دوم، اگر کسی بیگانه وارد حریم او شد، این دفاع نکرد تا مرز کشتن، بی غیرت است. من قتل دون ارزهی فهو شهید. این تا مرز شهادت باید از زنش دفاع کند. بی دفاع باشد بی غیرت است. سوم، خب اگر ورود به حریم غیر بی غیرتی است، راه دادن به حریم خود بی غیرتی است، پس اون اصل سوم اینه که حریم خودش رو بشناسه. اگر حریم خودش شناخت، خروج از او رو میفهمه، دخول بیگانه در او رو میفهمه. وقتی مرز خودش نشناسه، این اولی میفهمه، نه دومی. سه اصل علمی، یعنی علمی تا نباشه غیرت نیست. خب این رو شارع مقدس فرمود من قتل دون مالی کذا، من قتل دون ارضیه کذا. اما این همه بزن بگیر بکش مگر به افراد میگن؟ گاهی به صورت امر حاضر میگن، گاهی به صورت فعل مجهول میگن. محاربان در یک نظام، یاغیان و باغیان در نظام، یقت تلو و یسلبو، کی بکنه؟ نه به من مربوطه نه به زید، به قدستر قضا مربوطه. جعل قانون معنیش اینه که شما انجام بده، که جعل قانون معنیش اینه که مسئول قضایی بود انجام بده. بنابراین هرگز به شوهر بر نمیگرده که تو بزن. شوهر اگر میزند برای اینکه حرف او رو گوش نداد، این که معنی آیه نیست. باید این زن تنبیه بشه که را حرف خدا رو انجام نداد، اون کار قضاست. بله، حالا اون که قد حقوق که تمکین چیز واجب نیست، اصلا شرط وجوبه. شرط وجوب نفقه و امثال زاله این است که او تمکین بکند. اول شرطش این است. خب وگرنه ضرب به این معنا نیست که شما خرج او را نده. این چون ندیدند حقیقت راه افسار، خیال کردن مرسالی چون بده به این طرف و اون طرف زدن، خیال کردن آیه دارد مرسالاری حمایت بکند، یا اینجور توجیه کردن یا اونجور توجیه کردن، یا به شوی مسواک توجیه کردن. شذوس که با حدود فرق دارد، ازربو با حدود فرق ندارد. ازربو جز تعذیرات است. نه، غرض این است که شذوس که وصف این زن است، یعنی نافرمانی یا که به خدا. اما فجر بهونه جز تعذیر است، به دستگاه قضا مربوط است. اون وقت نشانش هم در بحث شذوذ طرفین است که به خفت و شقاق بینهما حکم تعیین کنید، ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. بنابراین این تعبیری لطیفی که مرحوم شهید ثانی تو مسالک دارد، میفرماید این ناظر به همون مزاح کردن و شوخی کردن که تلیعه آشتی و امثال ذالک است. وگرنه این که در روایات دارد که مواظب باشید خون نیاد، مواظب باشید خیلی شدید و شدت و عزم نداشته باشد، معلوم میشه زدن دیگه. خب، اما اون بخشای دیگری که مربوط به همین چیز هست روشن شد که هیچ ارتباطی به مسائل خانوادگی ندارد. هرگز به شوهر نمیگوید که شما بزنید. این حکم شرعی است. حکم شرعی هر کدام سر جاش محفوظه. اون حجرش رو تناسب حکم موضوع مال شوهره. اون ازوهنه مخصوص اونیست. ازوهنه دیگری هم او رو معجزه بکنه کافی است. این نظیر وحجروهنه نیست، نظیر وزربوهنه است که وزربوهنه مال دستگاه قضاست. اون موعظه هم یا مال دستگاه قضاست یا مال هیئت امر معروف نهی از منکر است یا مربوط بستگان طرفین نیست، از این قبیل است. این مال این بحث های همین دیگه. دستگاه قضا این قاضی اگر حدی مشخص باشد به نام حدود از حکم مرز مشخص، وگرنه تعذیر دیگه. اینا جز تعذیرات است. قرآن دارد قانون را معین میکند، اما مجری قانون در مسئله حدود و تعذیرات دستگاه قضاست. دیگر چند راه را شارع مقدس اینجا بیان کرده که حکمن قدرت نفوذشون تا کجاست. و غیر از مسئله حکمن، فبود در جریان نشوز تنها راه این نیست که حجر در مزاجع باشد یا ضرب باشد. ممکن است وقتی سخن از نشوز مطرح شد، زن بعضی از حقوق خودش صرف نظر کند، شوهر گذشت کند که به مسئله فضلی بهونه نرسد. اگر نشوز تکرار شد ضربم تکرار است. دیگر این 6 ماه اول در اثر نشوز تنبیه شد، بعد عادت برگشت معتاد دیگه اصلاح کرد خودشو، بعد از 6 ماه یا سال بعد هم مبتلا به نشوز شد، باز همین است. مثل مسئله قطع سرقت، مثل مسئله زنا. منتها حالا آیا با تکرار حکم شدید می شود یا نه، به دیگه است. اینجا چون سخن از تعذیر است، ممکنه تعذیر شدیدتر بشود. در اگر نهی از منکر باشه، مثل که مرحوم شهید مرحوم محقق تو شرایع هم همونطور که بعضی از آیون پیدا کردن تصریح میکند که پدر در بعضی از محدوده میتواند حکم قاضی رو داشته باشه نسبت به فرزند، شوهر در بعضی از موارد حکم قاضی رو داشته باشد. وقتی سخن از قضا شد دیگه سخن از دفاع شخصی نیست. قاضی برای تشفی قلب خود کار نمی کند، برای اجرای حکم الهی کار بکند. برای محقق تو شرایع فتوا داد که شوهر می تواند در بعضی از موارد، نه که می تواند فتوای محقق باشه. یعنی ما از دستگاه دین می فهمیم که شارع مقدس در بخش از حقوق مرد را قاضی قرار داد. این سخن از مرد سالاری نیست. این به جایی که بره دستگاه قضا یه مرد بیگانه ای تنبیه بکند یا تعذیر بکند، اجازه داد که شوهرش قاضی باشد اون کارو بکند. البته عدل در همه موارد شرط دیگه. حالا در جلد 21 صفحه 248 این باب 11 را قرار داده برای رهایی از مسئله زدن و امثال ذلک. می‌فرماید اگر نوشوزی رخ داد ممکن است زن از بعض حقوق خود بگذرد، دیگه نگذارد دامن پیدا کند. این چند تا روایت است که باب 11 یعنی صفحه 349-350 به بعد 7 روایت است که در همین زمین است که اینا رو ملاحظه فرمایید که این راه حل است که کار به ضرب نکشه. در بخش های دیگر مال شقاق است که این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلها و حکما، اون که پیداست که دستگاه قضاست. در مسئله حکمین آیا قدرت اینها در جمع و تفریق یکسان است؟ یعنی در جمع حفظ خانواده، در تفریق طلاق، حد در هر دو قسم اینها قدرت دارند یا فقط میتوانند اصلاح کنند اینها به زندگیشون برگردن، حق طلاق ندارن؟ این فیه وجهان بقولان منشأش هم اختلاف روایات است. گرچه بعضی از روایات به صورت شفاف گفتن که اینا دیگه حق طلاق ندارن، چون طلاق به ید من اخذ به ساق است و طلاق یه قده بدخیم است. تو روایات ما دارد هیچ خانه با طلاق ویران نشده است که اون خانه را دوباره بشه بازسازی کرد، از بس این بافت فرسوده از به حیز انتفاع می افتد. خدا جامعه ما را از این خطر حفظ کند. در باب 12 یعنی صفحه 352 مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان عبدالله ابن جملت و غیرهی ان الالا ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، که حکم قسم سوم شذوذ است. قسم اول شذوذ نشوز، نشوز زنه. قسم دوم نشوز مرده. قسم سوم نشوز طرفینه. این نشوز طرفین به نام شقاق یاد میشه. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یعنی چی؟ از حضرت سوال کرد. حضرت بود که لیس للحکمین ان یفرقا حتی یستعمرا. حکمین نفوذ حکمشون در مسئله اصلاح و جمع بین آماست، نه خود سر طلاق بدن مگر اینکه استعمار کنن، یعنی طلب امر کنن بگن نظر شما چیه. اگر طرف گفتن ما به هیچ وجه حاضر نیستیم با هم زندگی کنیم، بله اینا میتوانن طلاق بدن. وگر نه در جمع نظرخواهی لازم نیست در اصلاح، و اما در تفریق نظرخواهی لازم است. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی نقل میکند بازم این است که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها یعنی چه؟ حضرت فرمود الحکمان یشترطان ان شاء فرقا و ان شاء جمعا فان جمعا فجائزون و ان فرقا فجائز. فرمود اینا بالاخره باید که نظر خواهی کنن. اگر نظر اونانی که به هیچ وجه حاضر نیستن با هم زندگی کنن، در اون صورت بله میتوانن طلاق بدن، وگرنه اگر نظر خواهی نکنن این درست نیست. منتها این احتیاط را کردن که در صلح هم نظر خواهی اینها ملحوظ میشه. در بعضی از روایات های دیگه نظیر اون چی که در صفحه 354 آمده این محمد بن سیرین ان عبیده قال اتا علی ابن ابی طالب علیه السلام رجل و امرأتان، یه مرد و یه زن آمدن حضور مجرد زمین سلام الله علیه. ما کل واحد من هما فئام من الناس، فئام یعنی گروه، این با قبیله خود آمده، اون با قبیله خود آمده، فئام یعنی جماعت، اینم با یه گروهی جماعتی آمده، اونم با جماعتی آمده. فقال علی علیه السلام ابعثوا حکما من اهلها و حکما من اهله. شما اینجور آمدید که وضع درست نمیشه، یک کسی رو انتخاب بکنید، شما هم یک کسی رو انتخاب بکنید، اونم اینا یک کسی رو بکنن، بشینن نظرخواهی بکنن، مصلحت داخلی اینا بررسی کنن، حرفای اونا رو گوش بدن و نظر نهاییشون اعلام کنن. ابعثوا حکما من اهلها و حکما من اهله. بعد این کار کردن. ثم قال علیه السلام للحکمین هل تدریان ما علیکما، شما منطقه قدرت نفوذتون میدونید چیه؟ این رأیتما ان تجمعا جمعتما، اگر به این نتیجه رسیدید که بین اینا اصلاح کنید، اینا از هم جدا نشن، خب اصلاح کنید جدا نشن. و این شئتما ان تفرقا، اگر مصلحت دیدی، بررسی کردید، دیدی اینا با هم ناسازگارن، نمیتونن زندگیشون ادامه بدن، فرقتما، حکم به طلاق میدید. فقالت المرأة رضیت بکتاب الله تعالی علی ولی، من به هر دو بخشش راضیم، حکم خداست دیگر. حکم خدا این است که هنگام شقاق و نفوذ طرفین، حکمی از طرف مرد و حکمی از طرف زن بشینن بررسی کنن، مشورت کنن، نظرخواهی کنن، مصلحت سنجی کنن، چه به سود ما چه علیه ما. من راضیم به کتاب الله علی ولی. فقال الرجل اما فی الفرق فلا، مرد گفت که اگر نظر اینها به طلاق کشید من راضی نیستم، من حاضرم زندگی کنم و اینا تلاش و کوشش کنن بین ما صلح و صفا برقرار کنن، اما فی الفرق فلا. فقال علی علیه السلام لا تبره حتی تغر به ما اقرت به. اینجور که نمیشه که تکون نخور، بالاخره شما همینجور میخواد همیشه با دعوا به سر ببرید، این نمیشه، باید همینجا در اون نظر نهایی دو طرف یک داشته باشید. او گفته علی ولی، شما بگید علی ولی، بالاخره این حکم چیکار بکنه؟ هر روز شما که نمیتونه دعوا رو بندازید، هر روز که نمیشه فئامون من الناس بیان در خونه ما، که فرمود این نمیشه الا. خب اینجا حکم قضایی خود قاضی است، یعنی بود مرکز امیر، این با اون روایت هایی که دارد که اونا حق ندارند معارض نیست تا ما بگیم اینها جمعشون چیه. یه وقت است که حکم یه روایت این است که مرد باید طرفین بکند، اومد این حمله بر حضاضت و کراهت میشه، تصرف در هیئت میشه، یعنی حکم حاکم مطلقا نافذ است. در مسئله اصلاح طرفین و ادامه زندگی به نحو قطعی، در مسئله طلاق به نحو حضاضت با احتیاط و مانندون، این راه حل دارد. اما این دومی از سنخی روایت معارض نیست، دومی قضیتون فی واقعه که حاکم شهر حکم موردی کرده، نه حکم قضایی، حکم فقهی کرده، حکم قضایی کرده. حضرت در اونجا مصلحت چیدید، این فعل حضرت است، به اطلاق هم ندارد و معارض با اون حکم روایت هم نیست. تا ما بگیم راه حل این دو تا روایت چیه، راه حل این معارض اون نیست اصلا. این قضیتون فی واقعه موردش از زمین بررسی کرده، گفته چاره نیست، شما رید هر روز دعوا رو میدازید، نباید تکون بخوری، لا تبره، آمدید تو محکمه قضا تکون نخور، هر چه که این زن گفت شما باید بگید. خب ما چه میدونیم راز و رمز این کار چی بود که حضرت اینجور دستور داد؟ اون روایت سر جاش محفوظه. اگر بخوان به حکمین قدرت و نفوذ بدن، میتونن بگن مطلقا، میتونن بگن در خصوص اصلاحات بقای زوجیت. اما اینجا خود حضرت فرمود تکون نخور حتی تغر به ما اقرت، معلومش قضیتون فی واقعه. اما حالا روز چهارشنبه است، یه روایت نورانی، گرچه همه اینا کلام هم نور نورانی هن، اما حالا یه بحث اخلاقی داشته باشیم. ما این ایام حوادث سنگینی پیش آمد که البته همه اینها امیدواریم پایانش خیر و رحمت و برکت باشد. ایام فاطمیه را در پیش داشتیم و داریم که امیدواریم به برکت شهادت بی بی سلام الله علیها اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت ماست، نظام ماست، انقلاب ماست به ثمر برسد. شهادت این سپهبد عزیز داریم که این هم باعث انسجام این ملت و مملکت شد که حشرش با شهدای کربلا باشد. و جانباختگان سانحه سنگین هواپیما را داریم، عزیزان کرمان را داریم که امیدواریم همه اینها مورد عنایت ذات اقدس اله باشند. دستگاه و دولت و مسئولین و مردم همه اینها شریک این مصیبت و دردن. همه ما در حقیقت داغ داریم، اینا هم فرزندان ما بودند و فرزندان ما هستند، در حکم فرزندند و عزیزان ماین. امیدواریم که اونها حشرشون با اولیای الهی باشد. ذات اقدس اله به بازماندگان این عزیزان صبر جمیل و اجر جزیل مرحمت کند، صدر مشروع مرحمت کند و همه ما در غم اینا شریکیم. انشاءالله حوزه، دانشگاه، مردم هر کدام در این غم که شرکت کردن مجالس یادبودی، عرض ارادتی، عرض تسلیتی، طلب مغفرتی، قرائت قرآنی، که این هم باعث تعالی ارواح اون عزیزان می شود، هم باعث تشفی دلهای بازماندگان. اما روایتی که مربوط به بحثای روز چهارشنبه ماست، این روایت نورانی مرادی فرمید که مرحوم مفید رضوان الله علیه تو امالیشون ایرو نقل کردن. مرحوم مفید در مجلس 33 یعنی کتاب شریف امالی صفحه 283 به از امام وجود بارکه امیر المؤمنین نقل کرد که به کمیل سفارشی کرد. اون روایت را میگوید که سمعت وجود مبارک علی بن موسی رضا را یقول ان امیر المؤمنین علیه السلام قال کمیل ابن زیاد فی ما قال، چون به کمیل خیلی نصیحت کرد، دستور داد یا کمیل اخوک دینو که فهدت لدینه که به ما شئته. مستحضرید که میگن وقتی خبر مقدم شد بر مبتدا این مفید حشر است. اگه گفتن القائم زیدون یعنی تنها کسی که ایستاده است اوست دیگه، و ما بگیم زیدون قائمون مفید حشر نیست. اینجا اخو که خبر مقدم است، دین مبتدا مؤخر. عزت به کمیل فرمود تو یه برادر داری و اون دینته، نفهمو دینو که اخو که. اگر میفهمو دینو که اخو که، خب اون مبتلا بود و مقدم، اخو که هم خبر. اما اخو که خبریست مقدم، اخو که دینو که. تو یه برادر داری اونم دینت هست. فهتت لدینک، روایت کوتاه هم هست اینه، یا کمیل اخو که دینو که فهتت لدینه که به ما شهد. این احتاته که باب افتعال است، احتاته یعنی احدث الحائط. این باغبان وقتی عمر تلاش و کوشش کرد درختای او به بار نشست، میگن احتاته یعنی احدث الحائط حول مزرعهی. آدم محتاط یعنی آدمی است که حائط به دیوار میکشد دور باغش که میوه باغ رو حکی نبرید. حضرت همون میوه تو همون دین توست. خود دور دینت دیوار بکش. آدم محتاط معناش اینه که مرتب دست آب دست جام میکشه که این نیست. یعنی عاقل. مگر میشه آدم غیر عاقل محتاط باشه؟ اون که دیوار دور باغش میکشه آدم عاقل دیگه. پس محتاط معناش اینه که هی دست آب بکشه، هی دوباره تکرار بکنه. نخیر، اون که عاقل نیست. تو روایات ما هست که فرون شست همچه کار میکنند و ما چه عقلی دارد او که از شیطان تبعیت میکنند؟ خب مگر گفتن یه بار شستی کافی دیگه، دو بار سه بار جبر چی دست میجوری؟ اگر شعر مقدس فرمود آب غلیل بشه خب دو بار، اما اگر آب جاریش یا آب کر دستی بار شستی پاک دیگه. بعد از ازاله این آدم عاقل آدم محتاط است. احتاطه یعنی عهد سلحائت حول مزرعهی و شجرهی. اینجا فهمد دین تو میوه زندگی توست. این درختی که میوه داد دورش دیوار بکش که هر کسی خواهش نکنه، تمنا نکنه، فامل بازی نکنه، حالا چه برسه به روی میزی و زیر میزی. در روایت دیگری که این تو این صفحه نیست، بخش دیگر فهمود که اخوک دیلو که فهدتی خزل ها اتتل دینک هایت دیوار. خب کسی که دور دیوارش دینش دیوار نیست، خب هر کسی میخواد میاد دیگه، این خواهش میکنه، اون خواهش میکنه، این تهدید میکنه، اون تهدید میکنه، چیزی برش نیمونه که. فرمود تو یه برادر بیشتر که نداری که. نفرمود دینو که اخو که مبتدا رو مقدم نداشت، فقط تو یه دین برادر بیشتر نداری، این برادر تو حفظ بکن، دورش دیوار بکش. اخو که دینو که، نه دینو که اخو که. فهدت دینه. در تعبیر دیگرم فرمود خزلها احتسه لدینه. خب آدم یه بار خجالت میشه، این آقا آمده گفته شما یه خواهش بکنید. میدونید این که میره و به امثال داره رفت و آمد و اینها، تو بخشای دیگه به ائمه علیه السلام حضرت فهمد که چنین پولی گرفتی؟ حضور ما را که پیغمبر حکومتی که تشکیل داد ناظرم تشکیل داد دیگه، کسی که چیز میداد چیز میگرفت میداد گزارش میدادن به حضرت. حضرت اون آقا را احضار کرد، فرمود به من گفتن که شنیدم که گزارش دادن که یه چیزی از اون آقا گرفتی. قال نعم کان هدیتن، بله گرفتم به من داد ولی هدیه بود. حضرت استدلال کرد فرمود اکان الناس ارایت، ارایت یعنی اخبرنی، نه آیا دیدی، ارایت یعنی اخبرنی، ارایت اذا کان قعد احدکم فی منزله ولم نوله عمل ولم نوله من عمل نوله من عمل شیئا اکان الناس یهدون الی شیئا. اون وقتی که بازنشسته شدی از این هدیا خبری هست؟ ارشد نه، عادی کاری بر نداره. خب پس این هدیه نیست. نام رو حالا عوض کردن، رشوه رو هدیه نامیدن که نام حقیقت عوض نمیشه که. اون روزی که بازنشست شدی از این هدیا خبری هست؟ ارأیت اذا قعد احدکم فی منزله ولم نوله شیئا اکان الناس یهدون الیه شیئا؟ اشهد نه. پس این هدیه نیست، این حکومت اسلامی است دیگر. با خبر بودن، مذاکره کردن، فرق بین هدیه و رشوه را بیان کردن، این دیگر. خب اگر انسان دورش دیوار باشه، دیوار برج برند، هر کس نمیتونه بیاد دیگه، هر کس نمیتونه بیرون بگه دیگه. این یه روایت نورانی است. این کلامکم نور، کلامکم نور که تو زیارت ها میگن همینه. حالا یه وقت است که یه کسی نظیر مقداد است، عمار است، سلمان است، اون معارف بلند رو، خب بله اون در اختیار همه نیست، اما این که زور زندگی ماست دیگه، بالاخره مشکل ما اینا حل میکنن دیگه، جامعه رو اینا اصلاح میکنن. در بخش های دیگر باز یه روایت نورانی است. که حضرت فرمود که این مشکل همه ما هم هست، چون همه ما بالاخره هر روز مشکلی داریم. همه ما نه یعنی همه ما حوزویان، همه ما بشر، بالاخره یک کسی باید مشکل ما را حل کند دیگر. فرمود دارید دیگه که اون که مشکل شما را حل بکنه دارید دیگه، اون خداست. لکن دعاش هر یه دون شرط دارد، بیش از یه شرط هم ندارد. از او بخواهید یقیناً اجاب میدهد. اینم میدهد. در شهر حال حاتم و امثال حاتم اینا قصه است. حالا حاتم به اگر هم راست باشد، حاتم از دستگاه شریعت یاد گرفت، منتها شریعت اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نبود، انبیا قبلی بودن. اصلش از حضرت زکریا سلام الله علیه است. میگن در جریان حاتم یک کسی رفت در خانه حاتم رو زد و کمک خواست. کسی از درون خانه گفت کیه؟ این شخص تعجب کرد، گفت مگه من پارسال آمدم از شما چیز خواستم، شما به من دادید، مگر سوال کردید کیه؟ این حرف نه حرف حاتمه، نه حرف عربه، نه حرف عجمه، این حرف زکریاست که از خدا میگوید. اصلش از اونجاست. میبینید چقدر این جمله شیرینه، خدا میدونه. زکریا عرض کرد که ولم اکو بدعائک رب شقیا، این کانه منفی، این لم که روی مضارع رفته، این مضارع را ماضی میکنه اولا، گستره میده در گذشته، ثانیا میشه ماضی ابدی. اشهد خدا یا تا حال من نامی بر نگشتم، خب سابقه نداره. حالا چیز جدیدی میخوام، ولی تا حال عمر من هر وقت گفتم خدا دادی، هیچ وقت سوال نکردی که من قبلا دادم، دوبار دادم، ده بار دادم، چه کار کردی، باز آمدی، هیچ سوال نکردی. کی هستی تو؟ چه کار هستی تو؟ این ولم اکن و دعائک رب شقیا، خدا تا حال اینجور بود. هیچ وقت نشد که من بگم خدا تو بگی بسه، نه. سوالم نکردی که چیکار کردی، آدم خوبی هستی یا نه، سوالم نکردی. این حرف از زکریا سلام الله علیه بود و گسترش پیدا کرد تو مردم. بعد حالا یا درست یا نادرست درباره حاتم هم این حرف زدن که این شخص به حاتم گفت که من پارسال که آمدم از شما چیز خواستم، مگر سوال کردی تو کی هستی؟ این چه سوالیش میکنی؟ من خواستم باید بدید. ذات اقدس اله هر وقت بخواهیم میدهد. اگر همون مصلحت امور ثلاثه، اگر همون مصلحت باشه یقینا اون میده، اگر اون مصلحت نباشه مشابه چیز دیگر میده. اگر دادن مورد نیاز ما نباشد، گرفتن مورد نیاز باشد، مشکلی سر راه ماست، یه قده سر ماست، بدی سر ماست، دردی سر ماست، او رو برمیداره. هیچ ممکن نیست، ممکن نیست یعنی ممکن نیست دستی به طرف خدا برود و خالی برگرده، هیچ ممکن نیست. منتها شرطش امام علیه السلام فرمودند، فرمودند شما از خدا بخواهید دیگر، بگید خدا و فلان کس، خدا به اعتبار بانکی، خدا به بچه ها، خدا به قبیله، خدا به موقع. نه، اینکه شرکه که. اگر کسی موحد محض باشد و بداند از غیر او هیچ کار، مثل آدمی که فقط در بیابان گم شده است، همین اون آقا که وقت میاد یا الله کی رو میخواد، همین. فبود این حالت پیدا بشه ممکن نیست استجابت نشه. مشکل این است که انسان در دعا کردن مشرک است، یا یعنی قدرت خودش رو میبینه، اعتبار بانکش رو میبینه، قدرت بچه‌هاش رو میبینه، قدرت ایل و قبیله‌اش رو میبینه. خب این که دعای مشرک شد که، دعای موحد نشد که. این روایت نورانی ملاحظه فرمایید در صفحه 329 یعنی مجلس 39 اونجا حفص ابن قیاس میگوید که سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه و سلم یقول اذا اراد احدكم الله يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه. اگر بخواهید که حتما دعا مستجاب بشود فلیأس من الناس كلهم، همه مردم محترمند، ما هم محترمیم، داشته های ما هم حلال است محترمه، اما هیچ یعنی هیچ از اینش کار ساخته نیست. این دید، خب دید تو لا اله الا الله دیگه، این دید تو توحید دیگه. آدم به خودش احترام میذاره، به موجود خودش هم احترام میذاره، میگه کسب حلال من از عمر زحمت کشیدم، اما از این کار ساخته نیست. اگر بگوید لا اله الا الله یقینا مستجاب است. اولین شرط و آخرین شرط همین است، اذا اراد احدكم الله يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه فليأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله عز وجل فإنه إذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه. این مهمترین و بهترین راه استجابت دعاست. حالا اون امن یجیب و اینها جزء مکملات و تشریفات و نوافل همراه با دعاست که امیدواریم ذات اقدس اله به برکت قرآن و اثرت این نظام را، این ملت را، این مردم را، این حوزه را، این دستگاه دینی و الهی ایران الهی و اسلامی را در سایه ولیش حفظ بفرماید. والحمد لله رب العالمین.